امیدوار هستم که در آینده نزدیک در قسمت تجهیز معلمین و در قسمت افزایش معاشاتشان و فراهمسازی امکانات برای معلمین توجه صورت بگیره.
معلمین با چی مشکلات روبرو هستند؟
خب چه قسمی که قبلا هم براتون گفتم، معلمین معاششان خیلی ناچیز است و نرخ مواد خوراکی قیمت شده در اواخر، بسیار مشکلاتی است که دامنگیرشان است و امیدوار هستم که یک مسئولین توجه بکنن معاش معلمین یک مقدار افزایش پیدا بکنه تا یک ذره اینا زندگیشان بهتر شد.
چی تقاضا دارین از جامعه بین الملل و از کشورهای همسایه که همیشه کمکاشان در افغانستان بوده؟ به عنوان یک استاد برای معلمین شما چی تقاضا دارین از اونها؟
ما از مؤسسات خارجی و کشورهای دوست، کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی البته خواهش مهمی است از مؤسسات خارجی که اگر ممکن باشه معاشات معلمین از طریق خود از اونا اجرا شود. خیلی خوب میشه وقتی معلم فکرش آرام باشه و او میتونه خوب درس بده و خوب به وظیفه حاضر شود. زمانی که معلم اقتصاد ضعیف داشته باشه نمیتونه به درس خود برسه و کار خود توجهی داشته باشه.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرسه سایت ماست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار. در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
پیداش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
بلای صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. انفجار در مسجد وزارت داخلی افغانستان در کابل ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه 13 میزان انفجاری در نزدیکی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان رخ داده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده و میگوید این انفجار در مسجدی در نزدیکی وزارت داخله رخ داده است که برخی از کارمندان این وزارتخانه نیز در آن مسجد حضور داشتند.
نن چهارشنبه دکال سوارلسه و یو د میزان د میاشتې دیارلسمه رسنه خبر خپور کړ چې ګواکې د کورنۍ چارو د وزارت په مسجد کې چاودنه شوې ده. په داسې حال کې چې د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه هلته له بده مرغه خواشینوونکې پېښه رامنځته شوې ده. پلټنې روانې دي او له بشپړېدا وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک.
به گفته منابع مردمی شماری در این انفجار کشته و زخمی شدند. مقامات حکومت موقت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده اما از آمار کشته شدگان و زخمیان همچنان از نوعیت و تلفات آن تا کنون چیزی نگفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از ارسال تیاره حامل اقلام دارویی و تجهیزات طبی به کابل برای رسیدگی به مجروحان انفجار مؤسسه کاج خبر داد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت یک تیاره حاوی اقلام دارویی و تجهیزات طبی از سوی جمهوری اسلامی ایران به کابل ارسال شده است و یادآور شد که شماری از مجروحان حادثه تروریستی انفجار در مرکز آموزشی کاج جمعه گذشته به ایران انتقال یافتند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانواده‌های داغ دیده بر اساس اصول اسلامی و انسانی و اشتراکات فرهنگی همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود. وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تمدید ترانزیت مواد سوختی از خاک این کشور به افغانستان استقبال کرد. از آنجایی که افغانستان کشوری متکی به واردات است، مواد سوختی به ویژه پترول و دیزل مورد نیاز این کشور تقریبا به طور کامل وارد می شوند. وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان امروز در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم ایران برای تمدید ترانزیت مواد سوختی به افغانستان اعلام کرد، ترانزیت مواد سوختی از خاک ایران به افغانستان تا 4 ماه دیگر تمدید شده است. وزارت تجارت دولت موقت طالبان اعلام کرد این وزارتخانه از همه ابزارهای لازم در زمینه گشایش راه‌های وارداتی و جلوگیری از کمبود مواد سوختی و ضروری در این کشور تلاش می‌کند. در ماه‌های اخیر نرخ مواد سوختی از جمله پترول و دیزل در افغانستان به صورت بی‌سابقه افزایش یافته بود. دیروز هم مسئولان طالبان از ورود نخستین محموله مواد سوخت از روسیه به منطقه مرزی حیرتان در شمال افغانستان خبر دادند. سیستم هوانوردی افغانستان معیاری می شود. باز هم گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید به تازگی در سه بخش عمده خدمات زمینی، امنیت فضایی و خدمات هوایی در سطح کشور قراردادهایی را با شرکت گاک امارات متحده عربی امضا کرده است تا سیستم هوانوردی افغانستان را معیاری سازند. در کنار آن پرسنل فنی و تکنیکی به خودکفایی برسند. همچنان در آینده نزدیک پروازهای عبوری افزایش خواهند یافت.
موږ خپل کارکونکو به روزی، یعنی د لومړی ورځې د کار څخه دوی به د ټرینر په توګه راځي، تخنیکی به پر مخ وړي. موږ نفر به کې روزی که ضرورت وي به هر ته لیږلو ته به هر ته به وړي او سرټیفای کیږي به بیا به راځي. دا مهمه برخه وه او دې سره به انشاءالله د افغانستان څخه عبوري الوتنې زیاتې شي. اوس 500 نه تر 300 پورې دي. انشاءالله تمه ده چې 225 الوتنو ته به د ورځې عبوري الوتنې ورسي.
با گفته امام الدین احمدی، با سقوط نظام پیشین همه بخش های هوانوردی از جمله رادارها و دیگر بخش ها از بین رفته بود و با کارکردهای یک ساله آنان پروازها به حالت عادی برگشته است.
اگر موجود بود ټول سیستمونه تخریب وو، سیستمونه جوړ شول، رادارونه بیرته فعال شول، مخابراتي سیستمونه فعال شول، تخنیکی کارکونکي ورزول شول. موږ مختلفو هیوادونو ته، زموږ افغانان چې انسټیټیوټ څخه فارغ وو، د هوایي چلن انسټیټیوټ څخه بهر تم ولې ګلو جی ټی آی شول یا دوی سرټیفیکټونه واخیستل، په دې برخه کې دوی قانوني اوس اجازه لري چې فعالیت وکړي.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید فعالیت وزارت هوانوردی به حالت عادی برگشته و روزانه 25 جلسه پرواز داخلی و خارجی از میدانهای هوایی کشور صورت میگیرد.
افغانستان شپږ هوایی ډګرونه دي چې په دغو کې 15 نړیوال هوایی ډګرونه دي، نور کورنۍ دي. د نړیوال هوایی ډګرونو څخه خصوصا د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه د ورځې تقریبا د 30 تر 25 الوتنې کیږي.
آقای احمدی همچنان می‌افزاید گرچند برخی از شرکت‌های خارجی پروازهای خود را در افغانستان متوقف کردند، اما شرکت‌های کامیر و آریان افغان توانستند این خلا را پر کنند و در آینده نزدیک هم پروازهای فلای دوبای و ترکش ایرلاین هم پروازهای خود را در افغانستان آغاز خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت موقت طالبان گفت امارت اسلامی 20,000 بس را برای آموزگاران ایجاد کرده است. حنفی امروز در مراسم بزرگداشت روز آموزگار افسود ایجاد این 20,000 بس برای گسترش امکان آموزش در سراسر کشور صورت گرفته است و افسود رهبر امارت اسلامی در نظر دارد تا در تمام ولایات افغانستان مکتب دینی تأسیس کند. معاون رئیس حکومت موقت طالبان با انتقاد از توقف دارایی‌های ارزی افغانستان در آمریکا اضافه کرد در دولت سابق 70% تنخواه کارمندان دولتی را خارجی‌ها تامین می‌کردند و این در حالی است که با خروج آنها از کشور همه این کمک‌ها قطع شده است. منابع محلی در تخار ادعا کردند که در حمله نیروهای جبهه ضد طالبان در این ولایت 15 جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. جبهه ضد طالبان هم مدعی شدند که در پی حمله شب گذشته نیروهای این جبهه در ولایت تخار 6 عضو طالبان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در قریه شهر کهنه ولسوالی رستاق تخار با یک پسته طالبان انجام شده است. طالبان در این مورد اظهار نظری نکردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر سبب شد دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت اعتراض و اغتشاش ماهیت و نتایج متفاوتی دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نوشت رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک‌آمیز آنان اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند در اقدام مستقیم و غیر مستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشور تردید نخواهند کرد. کرانی خاطر نشان کرد در دگرگونی اوضاع و فراز و فرود زمانه دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می‌شناسند. دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند. کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی از آمادگی برای برگزاری تظاهرات در راستای فشار به گروه‌های سیاسی به منظور تشکیل کابینه جدید دارای اختیارات کامل خبر داد. کمیته سازماندهی تظاهرات وابسته به هیئت چارچوب هماهنگی عراق امروز بیانیه‌ای در رابطه با برگزاری تظاهرات مردمی در این کشور صادر کرد. در این بیانیه آمده است تظاهرات با هدف پایان هرج و مرج و بی‌ثباتی و مجازات مفسدان، مقابله با گرانی و تبعات بحران اقتصادی آتی و نیز تسریع در انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید برگزار خواهد شد. در این بیانیه تاکید شده زمان و مکان برگزاری تظاهرات متعاقباً اعلام خواهد شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق دانایی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. عرض تسلیت داریم خدمتتان به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. با ما برنامه را بشنوید و انشالله که مورد توجهتان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، همانطور که بیان کردیم سبک زندگی شامل چگونگی لباس پوشیدن، غذا خوردن، نحوه کار و اوقات فراغت و آداب و رسوم اجتماعی و مناسبات و روابط انسانی ماست. اینها اجزای سبک زندگی هستند که از جهان بینی و نظام اعتقادی انسان الهام می‌گیرند. سبک زندگی در تفکر مادی که معروف به تفکر غربی است، با تفکر دینی و یا توحیدی تفاوت‌های بنیادی دارد. بر اساس این دو نگاه، دو نوع سبک زندگی به وجود می‌آید. تفکر دینی مدعی است که هر نقطه‌ای در زندگی بشر از ناحیه خدا برنامه دارد و هدفمند است. سبک زندگی دینی برخلاف زندگی غربی تنها مبتنی بر لذت‌های فردی نیست، بلکه علاوه بر بهره بردن از لذت‌های فردی، موضوع هدفمند و حکیمانه زندگی کردن نیز در این دیدگاه مطرح است، حتی زمانی که انسان با تفریح و استراحت می‌پردازد. حال دوستای عزیز، با ما همراه شوید تا با اهمیت اوقات فراغت و تفریحات سالم در اسلام آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تفریح یک حالتی است مربوط به روح انسان ها. وقتی که انسان روح خودش رو از خستگی دور بکنه، حواسش جمع باشه، روح انسان ها هم مثل جسم انسان ها دچار خستگی میشن. خستگی روحی از کجا به دست میاد و چجوری میتونه انسان از او نجات پیدا کنه؟ امیر مومنی علیه السلام فرمود که برای اهل تقوا تفریح یا نشاط در هدایته و نشاطن فی هدا. میشه اینطوری گفت وقتی که انسان ها در مواجهه با مسائل مختلف قرار میگیرن، فکر این انسان مشغول میشه که این مسائل رو و این گره ها رو و این مشکلات رو چجوری حل بکنه. این انسان دچار خستگی روح میشه. یکی از موضوعاتی که خستگی روح رو انسان به همراه داره تفکر زیاد پیرامون رفع مشکلات. خب اینجا به طب اگر کسی راه حل پیدا کنه برای مشکلات، که این راه حل میشه گفت با تعبیر از اطلاعاتی که کسب میکنه یا هدایتی که برای او فراهم میشه به دست میاد. وقتی که کسی هدایت میشود به رفع مشکلات خودش، راه حل پیدا میکنه، یک نشاطی پیدا میکنه، روح او از خستگی نجات پیدا میکنه. خب ما با بازی، با به اصطلاح ورزش و موضوعاتی از این دست مشکل نداریم. یک انسان نیاز داره گاهی اوقات بازی بکنه، گاهی اوقات نیاز داره ورزش بکنه. اما اگر قرار شد تفریح بکنه، تفریح رو از بازی و ورزش و غیر ذالک در این زمینه جدا بکنیم. تفریح یعنی چی؟ دقیقا یعنی کاری انجام بدی که روح شما از خستگی نجات پیدا کنه. قرار نیستش که شما وقتی میخوای تفریح کنی باز جسمتو به کار بگیری. اونجا شما داری ورزش میکنی. درسته با ورزش کردن شما میتونید در روح خودت تأثیر بگذارید، درسته با بازی کردن شما میتونید در روح خودت تأثیر بگذارید، اما قرار نیستش که شما هدف تفریح رو با هدف بازی، با هدف ورزش قاطی بکنید. تفریح کردن یعنی چی؟ یعنی کاری رو انجام دادن اصالتاً که هدف اون کار روح انسان ها باشه و در اون کار روح از حالت خستگی در بیاد و نفس بکشه. تفریح خودمون رو با بالا بردن اطلاعات خودمون قرار بدیم. بیایم یاد بگیریم اگر قراره که تفریح داشته باشیم، با درک مفاهیم این رو در خودمون تبیین میکنیم. خستگی روحمون رو با به دست آوردن مفاهیم جدید که میتونه در زندگی ما نافع باشه و مشکلات ما رو برطرف کنه تحصیل بکنیم و سر جاش ورزش و بازی و غیره هم رو داشته باشیم.
همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و از اوقات فراغت و جایگاه تفریحات و سرگرمی در سبک زندگی اسلامی با شما صحبت میکنیم. از آن مسئله اوقات فراغت و شکل امروزی آن محصول دوران شهرنشینی و عصر صنعتی و روزگار مدرنیته است. انسان‌ها برای گذران زندگی روزمره خود مجبورند دائما در فعالیت باشند و ساعت‌های متمادی از زندگی خود را صرف کار و تلاش در محیط‌های بسته و محدود کنند. این مسئله موجب مشکلات روحی و روانی و آسیب‌های جسمی شده و عده‌ای در اندیشه مدیریت اوقات فراغت برای استفاده بیشتر از نیروی کار افراد برآمدند. در این میان بعضی اوقات فراغت را زمان آزادی انسان از همه قیود و محدودیت‌های قانونی و اخلاقی می‌دانند. از نظر این گروه اوقات فراغت یعنی زمان بی‌مسئولیتی، آزادی محض و اوقات رهایی از وظایف اجتماعی است. چنین نگاهی با اندیشه اسلام متفاوت است. اوقات فراغت از نظر اسلام هرگز به معنای اوقات بی‌مسئولیتی یا اوقات بیکاری نیست، زیرا در هر جایی و یا تا هر زمانی که انسان عقل و اختیار آگاهی و قدرت داشته باشد مسئولیت نیز دارد. بنابراین هرگز نمیتوان اوقات فراغت را اوقات بی‌تعهدی و آزادی محض و رهایی از وظایف و تکالیف دانست. اوقات فراغت به معنای اوقات بیکاری هم نیست، زیرا بیکاری یعنی اینکه فرد هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشد، اما در اوقات فراغت کارهای زیادی برای انجام دادن هست. در بعضی روایات فراغت به معنای بیکاری و شدت نکوهش شده و شخص بیکار با عنوان کسی که مورد غضب خداوند است معرفی شده است. از جمله در روایتی آمده است: و درستی که خدای عزوجل بنده پرخواب و بیکار را دشمن می داند. اصول کافی جلد پنجم صفحه 84. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید یک جهان سپاسگزار. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و ما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان بر گسترش روابط دوجانبه. توسعه روابط محور دیدار مقامات ارشد تاجیکستان و روسیه. عزم کشورهای همسایه دریای خزر برای توسعه روابط اقتصادی. و حذف تیم ملی فوتبال تاجیکستان از مسابقات جام ملت‌های آسیا. با نام و یاد خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، شهر سامرا حرم مطهر آن حضرت در عراق و شهر مشهد مقدس حرم مطهر خورشید طوس، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام میزبان هزاران نفر از دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام بود که عزادار این روزی غمباری حضرت بودند. همکارمان فریدون مقدم گزارش می دهد.
اینجا سامراست، حرمین عسکریین که در عزای امام حسن عسکری علیه السلام سیاه پوش است. خورشید 11 که سخاوتش گره گشای هر زائریست.
وشین النجف والکاظمیه و کربلا و سامرا
عزادارن، چه ارادتمندانی که در سامرایند و چه آنهایی که در حرم جدش موسی بن جعفرند.
امام حسن عسکری در دوران کوتاه امامتشون
تمام برنامه‌هایی که داشتن برای بحث معرفی امام زمان به یارانشون و حالا اون مسیری که برای ویژگی‌های امام زمان بوده صرف کردن.
امام حسن عسکری علیه السلام دارای فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فردی و سیاسی بودند که ما کمتر به اینها پرداختیم، خصوصا ابعاد اجتماعی زندگانی اون حضرت مقفول مونده.
گریه کن از داغ پدر.
زائران خورشید طوس هم نوا با مهدی فاطمه اشک ماتم می‌ریزند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اما همزمان با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، راهپیمایی یاران مهدی که خداوند ظهورش را نزدیک فرماید و یاوران رهبری در تهران از سوی دانشجویان و مردم تهران برگزار شد. شرکت کنندگان ضمن سوگواری در غم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اغتشاشات اخیر در برخی نقاط ایران را محکوم کردند. ادامه مشروع خبرها. رسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند. قاسم جمر تاقایف و امامالی رحمان رسای جمهوری قزاقستان و تاجیکستان روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر به منظور گسترش روابط دو جانبه درباره همکاری‌های استراتژی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. تاقایف و امام علی رحمان همچنین دستور کاری ششمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا، نشست شورای سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس سران آسیا مرکزی روسیه که در تاریخ 13-14 اکتبر در پایتخت قزاقستان برگزار می شوند را بررسی کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در حاشیه دیدار رسمی با وزیر فرهنگی تاجیکستان دیوان اشعار رودکی را به او اهدا کرد. رودکی مشهور به آدم و شعران، نخستین شاعر مشهور فارسی در دوره سامانی و استاد شاعران این قرن است. رودکی علاوه بر شعر و ادبیات به علت آشنایی با موسیقی و نوازندگی چنگ در حوزه موسیقی نیز مورد احترام هنرمندان موسیقی ایران است. دیوان رودکی مربوط به سده 4 هجری قمری از نخستین دیوان اشعاری پارسی است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کنفرانس خبری مشترک با زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با اهدای دیوان اشعاری رودکی به او، این شاعری بزرگ را پیشگام شعر فارسی و نماد از عمق پیوند تمدن و فرهنگی دو کشور دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به نامگذاری روز رودکی تقویم رسمی ایران افزود، برنامه‌های معرفی جایگاه و شخصیت این شاعر بزرگ به بنیاد فرهنگی هنری رودکی واگذار شده است. وزیر فرهنگ تاجیکستان برای آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی از تالار وحدت بازدید کرد. خانم زلفیه دولت‌زاده در بازدید از تالار وحدت در جریان فعالیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی قرار گرفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این بازدید وزیر فرهنگ تاجیکستان با تماشای بخش‌های از تصاویر اجراهای تالار وحدت، از جمله اجرای وحید تاج در روز نکوداشت رودکی و اجرای دولتمند خالوف در برنامه شب دوستی در جریان فعالیت ارکسترها و فعالیت‌های موسیقی در بنیاد رودکی قرار گرفت. در جریان این بازدید، مجید زین العابدین دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت تاجیکستانی را با فعالیت‌های بنیاد رودکی و تالارهای هنری وابسته به آن آشنا کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان به دعوت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در هفته فرهنگی تاجیکستان به همراه تعدادی از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کرده است. این رویداد فرهنگی از تهران آغاز شده است و در روزهای آینده در شیراز و تبریز برگزار خواهد شد. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در دیدار سفیر تاجیکستان و وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه مسائل مربوط به توسعه روابط از جمله در زمینه آموزش بررسی شد. دولت شاه گل محمد زاده سفیر تاجیکستان در مسکو با ولری فالکوف وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در جریان این دیدار با توسعه مداوم روابط بشر دوستانه از جمله در زمینه آموزش و علم که در مناسبات دو کشور از موقعیت ویژه برخوردار است اشاره شد. دو طرف روند اجرای توافقات حاصل شده در زمینه همکاری بشر دوستانه از جمله افتتاح نمایندگی‌های جدیدی دانشگاه‌های روسیه در تاجیکستان با هدف آماده‌سازی متخصصان حرفه‌ای، همچنین افزایش تعداد بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مقامات تاجیک و روس در این دیدار همچنین سایر مسائل مهم و چشم‌انداز همکاری دو جانبه در زمینه‌های آموزشی و علمی به ویژه تبادل دانشجویان، آماده‌سازی مشترک پرسنل علمی و آموزشی مجرب و نیز به رسمیت شناختن عناوین و مدارک علمی متقابل مطرح شد. زلزله 4.5 ریشتری روز چهارشنبه که در استان آذربایجان غربی شمال غربی ایران حوالی خوی روی داد 235 مصدوم به جای گذاشت. زمین لرزه با بزرگی 4.5 ریشتر شمال استان آذربایجان غربی را لرزاند. طبق اعلام مرکز زلزله نگاری ایران این زمین لرزه ساعت 3:51 دقیقه بامداد روز چهارشنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. بنابر اعلام مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در پی وقوع زمین لرزه 4.5 ریشتری صبح روز چهارشنبه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی 235 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که اکثر افراد جراحات سطحی داشتند و ناشی از فرار از زمین لرزه دچار مصدومیت شدند. تا کنون 20 پس لرزه با شدت کمتر از 4 ریشتر در خوی با ثبت رسیده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد کشورهای حاشیه خزر برای گسترش روابط با ایران مصمم هستند. محمد مخبر روز چهارشنبه به دعوت میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. معاون اول رئیس جمهور در این سفر علاوه بر سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر با برخی مقامات شرکت کننده در این اجلاس در خصوص توسعه روابط و سایر موضوعات مورد توجه طرفین گفتگو و مذاکره خواهد کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ایرنا مخبر پس از سفر با بیان اینکه پیش از سفر با بیان اینکه رابطه جمهوری اسلامی ایران با روسیه نزدیک و صمیمانه است گفت رابطه تهران و مسکو خصوصا با راهبرد جدیدی که دولت 13 برای ارتقا و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه در پیش گرفته طی یک سال اخیر تحولات جدی و مثبتی را در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و صنعت داشته است. مخبر با تاکید بر اهمیت دومین مجمع اقتصادی خزر افزود این اجلاس هم به لحاظ حقوقی و هم اقتصادی و هم از نظر مسائل زیست محیطی از اهمیت فراوانی برای کشورهای ساحلی خزر برخوردار است. نخستین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر سال 2019 با حضور 5 کشور عضو یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد. اما همکارمان محبی در مورد اهمیت اقتصادی این منطقه و شرکای اقتصادی ایران در خزر گزارش آماده کرده است که میشنویم.
آغاز به کار دومین همایش اقتصادی خزر از صبح امروز. خرمالی معاون آسیای میانه سازمان توسعه تجارت گفت 5 کشور ساحلی خزر یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد
دریای خزر طی سالهای گذشته خیلی بهش توجه جدی نشده بود. ما یه ظرفیتی رو در دریای خزر داریم، یک ظرفیت خیلی خوب و آماده‌ای رو در بنادر داریم،
اما حالا برای دومین بار قرار است طبق وعده این همایش برگزار شود. خرمالی میگوید
97 اولین همایش اقتصادی خزر هم توی آوازه ترکمنستان برگزار شد که توافق شد که هر دو سال یک بار این همایش برگزار بشه که متاسفانه که دومین همایش هم در مسکو امسال برگزار میشه.
همانطور که از نام همایش پیداست، قرار است گرد همایی اقتصادی با محوریت مزیت ارتباط از طریق دریای خزر برگزار شود. پیمان پاک گفت
بحث همکاری های تجاری، بحث استفاده از فرصت های منطقه‌ای مثل پیمان اوراسیا و جایگاه کشورهای حاشیه دریای خزر در این پیمان منطقه‌ای، بحث همکاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان هم می‌گوید
بخوایم در دریای خزر ناوگان زمینی ما را از طریق کشتی رورو افزایش بدیم، باید سرمایه‌گذاری جدی تو این بخش انجام بده.
با رفع مشکلات زیرساختی از جمله عوامل ترانزیتی و تعرفه‌ای، امکان ورود ما به این بازار 600 میلیارد دلاری بیش از گذشته فراهم می‌شود. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاس گذاریم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 8 نفر بر اثر ابتلا به ویروسی کرونا در کشور خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 8 بیماری مبتلا به کووید 19 در کشور فوت کردند که مجموع فوتی ها به 144,466 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه هفته جاری و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 290 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 7,550,691 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 7,326,967 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 3,188 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون 65,092,318 نفر دوز اول، 58,493,370 نفر دوز دوم و 31,244,494 نفر نیز دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کردند که مجموع واکسن های تزریق شده در ایران با 154,830,182 دوز رسیده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود تصریح کرد اگر اتحاد اروپا بخواهد با رفتار دوگانه اقدام شتاب زده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل ایران باشد. لویجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز چهارشنبه با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین تحولات مرتبط با مناسبات دو جانبه، مذاکره برای رفع تحریم ها، حوادث اخیر در ایران و سوء استفاده آشوبگران و اغتشاشگران و مداخلات خارجی در تحولات داخل ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مداخله جویی های تعداد از کشورهای اروپایی درباره تحولات داخلی این روزها در ایران واکنش جمهوری اسلامی را به همراه داشت و سفرا و رؤسای نمایندگی های شوئدسیا، فرانسه، نروژ و همچنین بریتانیا به وزارت خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض ایران به آنها ابلاغ شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری فارس، امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی گفت جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد عملی به دموکراسی همواره به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم توجه کرده است. وزیر امور خارجه ایران افزود در وقایع اخیر مداخله‌گران خارجی، عوامل سازماندهی شده و تروریست‌ها مسیر اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم را به سمت خشونت، آشوب و کشتار مردم بی‌گناه و پلیس و حافظان امنیت سوق دادند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد از مواضع و مداخلات برخی مقامات اروپایی در وقایع اخیر ناخرسندیم و اگر اتحاد اروپا بخواهد با رفتار دوگانه اقدام شتاب زده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی ایران باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود گفت برای رابطه با جمهوری اسلامی اهمیت قائل هستیم و از تلاش های ایران در رسیدن به توافق پایدار در برجام قویاً حمایت میکنیم. لویجی دی مایو افزود ایتالیا با اقدامات خود برای رسیدن به توافق آن هم در کوتاه‌ترین زمان ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین خاطر نشان کرد به حاکمیت و قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام می‌گذاریم و حسابی پاسخ به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم از آشوب و تروریسم جداست. تجمع‌های اعتراضی در حمایت از حقوق غیر قانونی زنان ترکیه با برخورد شدید پلیس این کشور مواجه شد. همکارمان کاملی در این باره گزارش می‌دهد.
تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ترکیه از جمله در استانبول و اینجا در آنکارا پایتخت توسط گروه‌های مدافع حقوق زنان و آزادی‌های بیشتر در موضوع حجاب. این اعتراضات که با سازماندهی گروه‌هایی چون حزب سوسیال زحمتکش همزمان با اغتشاشات ضد انقلاب در خارج از کشور اما با هدف آزادی بیش از حد زنان در جامعه ترکیه سازماندهی شده بود با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شد. پلیس ترکیه حتی اجازه ورود ایرانیان ضد انقلاب را هم به تجمع‌های اعتراضی زنان نداد. پلیس ترکیه برپایی هر گونه تظاهرات ضد موازین قانونی این کشور را ممنوع اعلام کرده است. در تجمع‌های اعتراضی دو روز گذشته 22 شهروند زن ترکیه توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و اما یه خبری ورزشی. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با شکست 3-2 مقابل تیم ملی فوتبال تایلند در مرحله 1/4 نهایی از مسابقات جام ملت‌های آسیا کنار رفت. دیدار تیم‌های ملی فوتبال تایلند و تاجیکستان عصر روز چهارشنبه در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2022 کویت برگزار شد که در نهایت تیم تایلند موفق شد حریف خود را با نتیجه 3-2 شکست دهد. در ابتدا تایلند با یک گل از حریف خود پیش افتاد اما در نیمه دوم تاجیکستان توانست 2 گل به ثمر برساند. بعد از این گل تایلندی ها بازی پاور پلی را در دستور کار قرار داده و موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند. 32 ثانیه مانده به پایان این دیدار حساس تیم تایلند موفق شد یک گل دیگر با ثمر رسانده و در پایان با نتیجه 3-2 پیروزی میدان شود. پیش از این مسابقه تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه 8-1 ویتنام را شکست داده و به نیمه نهایی صعود کند. تیم های ملی ژاپن و ازبکستان نیز به ترتیب با برتری مقابل اندونزی و کویت توانستند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات برسند. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ایران با تایلند و ازبکستان با ژاپن مسابقه خواهند داد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. افزایش فعالیت‌های تروریستی قومی و مذهبی برای کسب قدرت در افغانستان عنوان تفسیر سیاسی است که همکارم برهانی آماده کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده جمعه بر اثر انفجار انتحاری در مرکز آموزشی کاج در دشت برچه کابل دست کم 46 دختر و زن جوان در این حادثه تروریستی جان باختند. انفجار تروریستی زمان سرعت گرفت که دانش آموزان خود را برای امتحان ورودی دانشگاه آماده می کردند. این در حالی است که گروه طالبان در مورد تأمین امنیت مردم افغانستان اطمینان داده بود. با این حال ناآرامی ها و انفجارهای خونین در منطقه های مختلف افغانستان از جمله کابل نه تنها کاهش نیافته بلکه به تعداد آنها نیز افزوده می شود. اگرچه معمولاً گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارها را بر عهده می گیرد اما گفته می شود بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند که در جهت اهداف شوم خود مردم این کشور را به خاک و خون می کشند. اگرچه دولت قبلی افغانستان نیز بر فعالیت این تعداد از گروه‌های تروریستی در این کشور اعتراف داشت، اما در یک سال اخیر که طالبان دوباره به قدرت بازگشته است، حملات تروریستی به ویژه حملات قومی و مذهبی شدت بیشتر گرفته است که از جمله دلایل مهم آن رقابت گروه تروریستی داعش با طالبان برای کسب قدرت و همچنین انحصارگرای قدرت از سوی طالبان و تلاش